بسم الله الرحمن الرحیم. در اشراق هشتم رسیدیم به این مطلب که شریعت هم ظاهری دارد و هم باطنی. ظاهر شریعت همون هاییست که انجام داده میشه، به ظاهر و مشهود هم هستند. باطن اون اهدافیست که ما از انجام این کارها در نظر داریم و سعی میکنیم که با این اعمال به اون اهداف برسیم. برای رسیدن به اهداف توجه در این عبادات هم در این اعمال هم لازمه. تقریبا توضیح کامل داده شد جلسه گذشته که روح عبادات چیست، ظاهرشون چیست، شریعت اگر ظاهر داره مراد چیه، باطن داره چیه، اول و آخرشون منظور چیه، این همه توضیح داده شد. رسیدیم به اینجا که انسان ها در عمل به شریعت سه دسته هست. گروهی هستن که فقط به ظاهر شریعت عمل می کنن و از باطن غافلن. گروه دوم برعکسن، به باطن شریعت پرداختن ولی ظاهر شریعت رو رها کردن. گروه سوم کسانی هستن که هم ظاهر شریعت رو عمل می کنن و هم باطن شریعت رو رعایت می کنن. گروه سوم گروه برحقی هستند ولی دو گروه دیگه هر دو منحرفند. گروه اول که به ظاهر شریعت عمل می کنند و از باطن غافلند، عبارتند از کسانی که فقط ظاهر رو دارند، باطن رو ندارند، و اینا کسانی هستند که یا عملشون رو ریایی انجام میدن یا منافقانه انجام میدن، یا مثل یزیدن که میگه من اصلا به هاشم و ملک و امثال به هاشم و پیرو نسلش اعتقاد ندارم، لا خبرم جا اولا وحی نظر، در این حال میگه قرآن رو اینقدر خوندم که حفظ شدم. این قرآن خوندن او عمل کردن به ظاهر شریعتی است که از باطن کاملا خالیه، چون با اون شعری که از قول شاعر میخونه لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، نشون میده که اصلا دین نداشته، اعتقاد به قرآن نداشته، با وجود این داشته به ظاهر قرآن عمل میشه. یا دیروز عرض شد عبدالملک مروان که کبوتر حرم نامیده میشد از شدت خوندن قرآن و عبادت در این در مسجد الحرام، بعد از اینکه بهش پیشنهاد حکومت شد قرآن رو بوسید و گذاشت و گفت هازا فراغ و بینی به رینک، و بعدم رفت چه اعمالی انجام داد، باطنش رو ظاهر کرد. اینجور اعمال که افراد بسیارند، حالا موقعیت براشون پیش نمیاد که باطن خودشون نشون بدن، ولی افرادی که به ظاهر شریعت عمل میکنن در باطن اگر پیش بیاد شریعت را مزده میبرن، اینا مصداق تام این گروه هست که به شریعت عمل میکنن و به ظاهر شریعت عمل میکنن، به باطنش توجه ندارن. جلسه گذشته به شوخی عرض کردم ما هم مصداق اینها هستیم، مصداق این گروه هستیم، ولی با سعی میکنیم که توجیه کنیم تا مصداق اینها نباشیم. با این بیانی که الان از شد معلوم شد که ماها و امثال ماها مصداق اینها نیستیم. ما در وقتی که شروع میکنیم به نماز یا به عبادت قصد قربت میکنیم و تا آخر این نماز قصد قربت رو حفظ میکنیم، و همین قصد قربت رو انتساب دادن عمل به واجب تعالی روح نمازه، اگرچه ضعیفه، اگرچه در ما ضعیفه، در گروه قوی تره، ولی بالاخره خالی از روح نیست، نماز ما خالی از روح نیست، منتها بسیار ضعیفه، شاید ارزش اونچنانی نداشته باشه که بخوام روش مثلا حسابی باز کنیم، ولی در هر صورت داخل در این قسمی که الان ما میگیم نیست. خب بین ما هم ممکنه گروهی هم باشیم که داخل همین قسم باشیم، ولی نوعاً افراد معمولی که ما نگاه میکنیم داخل در این قسم نیستن. تا کسانی هستن که ظاهر شریعت رو دارن، باطن شریعت رو هم ناقصن دارن. شاید هم از ناقص هم یه خود پایین دارن بعضیشون داشته باشن، ولی بالاخره یه چیزی از باطن نصیب بردن. اینی که ما الان داریم میگیم اینی که فقط به قولشون جمود کرده باشه بر ظاهر و منفج باشه از صورت، لذا بعدن میگه الا ان یتوب ان اشتغالهی به غیر الحق. معلوم میشه تا حالا اشتغال به غیر حق داشته، این نماز هم که میخونده اشتغال به غیر حق بوده. کسی که نماز میخونده و نمازش اشتغال به غیر حق بوده، حالا اگه توبه کنه دوباره راه براش بازه. این نشون میده که ایشون در مورد کسانی داره بحث میکنه که اگه مشغول نمازن هستن اشتغال به غیر حق دارن و این شامل امثال ماها نمیشه. سلام علیکم. پس اون انکاری که جلسه گذشته برای بعضی از آقایون پیش آمد با این توضیح که دادن دیگه از بین میره، و این توضیح هم لازم بود و دیگه فرصت نشد من در آخر بحث عرض کنم. رسیدیم به این درباره این افرادی که عرض شدند که فقط به ظاهر شریعت اعتنا می کنند، باطن شریعت رو کاملا رها می کنند. درباره اینها این آیه رو خوندیم، قل هل نربیکم بالاخسرین اعمالا، یعنی آیا من ما به شما خبر بدیم کسانی رو که از نظر عمل زیانکارترین افرادند؟ اینها کسانی هستند که در دنیا کوشش میکنند ولی کوشششون بیهوده است و در این حال گمان میکنند که کار نیک انجام دادند، به خیال خودشون کار نیک کردند در حالی که در واقع کار بی ارزش انجام دادند. اکثرم دو تا آیه در قرآن داریم که این دو آیه تقریبا نظیر همند و بسیار آدم رو به فکر با می‌دارن و به وحشت که مبادا ما از مصادیق این دعایه باشیم. یکی همین آیه است که می‌فرماید کسانی هستن که اعمال انجام میدن، بیکار نیستن، اعمالی که به خیال خودشون اعمالی است مفید برای آخرتشون ولی هیچ ارزش نداره. آیه دوم داریم عاملت و ناصره، کار میکنه ولی اون که نصیبش میشه فقط تعبه، غیر تعب هیچ نصیب دیگه نداره. خب آدم وحشت داره که مبادا ما هم از همین قبیل باشیم که کار انجام بدیم، تلاشمون تو دنیا بکنیم ولی نصیبی در آخرت نداشته باشیم، فقط همین زحمتش برامون بمونه. این دو تا آیه آدمو به فکر با میداره و موظف میکنه که انسان کاراشو رسیدگی بکنه، ببینه که آیا کاری است که مطلوب خداست یا کاری است که مطلوب نیست. اگر مطلوب نیست بیهوده خودشو زحمت نده، اگر مطلوب هست ادامه بده. بفرمایید این کسانی که به ظاهر عمل میکنن و به باطن توجه ندارن، اینها در واقع کار ارزشمندی انجام نمیدن مگر اینکه توبه کنن. اگر توبه کردن و صراط مستقیم خدا وارد شدند، اون وقت روح عبادت رو کسب میکنن و با عبادتی که انجام میدن به سمت آسمان بالا میرن، نه خود عبادت بالا بره و این آدم پایین بمونه و نه این آدم بالا بره عبادتش پایین بمونه، بلکه عبادت این آدم رو بالا میبره، یعنی با هم میرن بالا. بالا که میرن نه بالا رفتن مکانی ده. بالا رفتن مکانتی است، یعنی منزلتشون بالا میره. این آدمی که تا قبل از توبه آماده سقوط در جهنم بود، بعد از توبه لایق میشه که رفع الاسما پیدا کنه و مقام عالی انسانی براش حاصل بشه. خب اینم تتمه توضیحی بود که در مورد گروه اول داشتیم، یعنی کسانی که ظاهر شریعت عمل میکنن و از باطن غافلن، تا به توضیح گروه دوم برسیم. آیه رو خونده بودم و توضیح دادیم که این انسان ها بالاخره در خسرانند. حالا استثناء میکنیم الا ان یتوب عن اشتغاله به غیر الحق، مگر اینکه از اشتغال به غیر حق توبه کند و یسلک سبیل الله و بر راه خدا وارد شود و یستقیم علی صراطه و یستقیم علی صراطه و مستقیم بر صراط خدا راه برود. صراط خدا مستقیمه، احتیاج نداره که صراط خدا رو قید بزنیم و بگیم صراطه المستقیم. اگر هم گفتیم قید توضیحی دادیم، قید توضیحی آوردیم. مهم اینه که این آدم مستقیم راه بره، یعنی صراط خداش مستقیمه. ازایش مستقیم یستقیم علی صراطه، این مستقیم راه بره، از صراط بیرون نره. و یستقیم علی صراطه، این کارا رو انجام بده. حتی این حتی قایت است برای یتوبه و یسلوکه و یستقیمه، تا بتواند کسب کند روح کامل عبادت رو و نعمت شامله خدا را که اون رحمت خاص خداست به دست بیاره. اون وقت یکتسب روحن و نعمتن که یرفعه الی السماء العالیه و تنجیه عن الهوی فی الهاویه، که این روح کامل او را به سماع مرتفع بالا ببره، او را بالا ببره، نه خودش بالا بره تنهایی، با او با هم برن بالا. و تنجیه این شخص رو نجات بده عن الهوی فی الهاویه، یعنی از سقوط در جهنم. تا حالا داشت سقوط میکرد در جهنم، اگر توبه کند و راه مستقیم الهی رو طی کند، روح کاملی رو کسب میکنه که باعث میشه از سقوط در جهنم نجات پیدا کنه و به سمت آسمان عالیه بالا بره. خب گروه دوم، گروه اول تموم شد. گروه دوم عبارتند از کسانی که به علوم حقیقیه اقبال دارن ولی از عبادات غافلند، یعنی سعی میکنه که کار عبادی انجام، سعی میکنه که درس بخونه علوم حقیقی رو که به نظر آقایون فلسفه و عرفان و امثال اینهاست کسب کنه، اما در فکر خوندن نماز نیست. میگه که نماز رو میخونن برای به کمال رسیدن، من با همین صورتهای مقولهی که کسب کردم به کمال رسیدم، احتیاج به خوندن نماز و روزه و امثال ذالک ندارم. با این بهانه های سست خودش رو از ظاهر شریعت جدا میکنه و به باطن شریعت که رسیدن به این علوم حقیقیه و آراء عقلیت میپردازه. البته باطن شریعت رو ایشون تفسیر میکنه به علوم حقیقیه، و خب علوم حقیقیه منحصر به فلسفه نیست. هر چه که اعتقادات انسان رو درست بکنه، که البته فلسفه ادعای این کار رو داره، میشه علوم حقیقیه. و روح عبادات و شریعت هم همینه که ما به اعتقادات حقه برسیم و معارف الهیه رو که معارف واقعی هستن کسب کنیم. این روح شریعته. حالا اگر کسی دنبال این روح آمد، معارف حقه رو کسب کرد، ولی به ظاهر شریعت عمل نکرد، یعنی نماز نخوند، روزه نگرفت، امثال ذالک، این شخص چگونه است؟ ایشون می فرماید که توجه کنید چه بیان جالبی داره. می فرماید که انسان رو خدا در بدن قرار داده، نفس انسانی رو در بدن قرار داده تا نقایصی که این نفس داره در ضمن بودنش در بدن و انجام دادن اعمال بدنی برطرف کنه و به کمال برسه. انسان ابتداعا ناقصه، به خصوص بنابر حرکت جوهری، بنابر غیر حرکت جوهری هم ناقصه، چیزی نداره، باید کسب کنه. بنابر حرکت جوهری که از درجه نفسی هم پایین تره، اونم باید کسب کنه، اونم باید کسب کنه. پس کسانی که قائل به حرکت جوهری نیستند، نفوس رو خالی از کمالات میدونن، میگن باید کسب کمال کنه. کسانی که قائل به حرکت جوهری هستند، نفوس رو در درجه دانیه طبیعت میدونن و میگن باید بالا بیاد و بعدم کسب کمال کنه. پس همه معتقدن به اینکه نفوس در ابتدا خالی هستند و موظفن که کسب کمال کنن. پس نفوس همه ناقصن. در کجا میتونن کامل بشن؟ در بدن، در سایه بدن میتونن کامل بشن. کامل بشن یعنی نقصشون رو، عیوبشون رو برطرف کنن. بدن به منزله ساتری است که عیوب نفس رو میپوشونه، و مادامی که ما اعمال بدنی رو انجام ندادیم و این نقایص و عیوب نفس رو برطرف نکردیم، جا نداره که از این بدن بیرون بیاییم و ساتر رو رها کنیم. ساتر العیوب رو باید همراه داشته باشیم تا وقتی که عیوبمون برطرف بشه. وقتی عیوب رو برطرف کردیم ساتر رو اما اگر زودتر از برطرف کردن عیوب ساتر رو کنار گذاشتیم، ما آشکار میشیم با عیوب و نقایص و با آبروریزی تام. این کسانی که به علوم حقیقی پرداختن و از ظاهر شریعت غافل شدن، اینها اعمال بدنی رو انجام ندادن، یعنی نفسشون رو قبل از موقع از این ساتر بیرون آوردن. قبل از موقع با تمام عیوب خودشون رو آشکار کردن و هرچی حق بگن حقشون تبدیل به باطل میشه، هرچی علم ببافن علمشون پاره میشه، بنابراین کارشون بیارزشه. چون به اینها گفته شده که وقتی جلوه کنید که عیوب رو کنار گذاشته باشید، اینا در غیر وقت جلوه کردن، یعنی هنوز عیوب رو کنار نذاشتن، از این ساتر عیوب بیرون آمدن و با تمام عیوب در نظر دیگران جلوه کردن. در این حال مسلمه که اینها به نتیجه‌ای که میخوان نمیرسن، به مطلوبشون نمیرسن. پس اینها هم کسانی هستن که به بیراهه رفتن و عملشون اون نتیجه‌ای که باید بده نمیده. این هم توضیحی که در مورد گروه دوم داشتیم. و من کان مقبلن علی العلوم الحقیقیه و الآراء العقلیه، به اینها اقبال دارد و رو آورده، ولی هو متقافلن عن اقامت الظواهر الشبیه. تعبیر به قافل نکرده، تعبیر به متقافل کرده و تعبیر دقیقیه. اشخاصی که به علوم حقیقیه و آلاء عقلیه میپردازن، اینا در واقع قافل از ظواهر شرعیه نیستند. خودشون رو به بهانه های واهی و سست به قفلت وادار میکنن، پس متقافلن و قافل. کسی که علوم حقیقیه رو داره میفهمه که شریعت حقه، او دیگه براش مسئله مبهم نیست. او اگر میبینید که نماز نمیخونه به خاطر تقافله، نه به خاطر قفلت، یعنی به یه بهانه هایی که عرض کردن بعدیاش رو، به یه بهانه های خودش رو قانع میکنه و به قفلت میزنه و بعد از ظواهر شریعت رو برمیگرده. و هو متقافلن عن اقامت ظواهر شرعیه، متکاسلن عن طاعت نسک دینیت تکلیفیه. متکاسل نیست، سست و تنبل است از طاعت نسک، یعنی عبادات دینی تکلیفیه. خب لفظ دینیه قید احترازیه، چون نسک جعلی هم هست، خیلی عبادات هست که صاحبان نحل انجام میدن نه صاحبان ملل. ملل یعنی ادیان الهی، نحل یعنی ادیان ساختگی. صاحبان نحل یعنی ادیان ساختگی، اونا نسک دارن، یه عباداتی دارن، اون نسک ارزش نداره. نسکی ارزش داره که دینیه باشد. پس قید دینیه غیر احترازی است، نسک غیر دینیه رو بیرون میکنه، ولی قید تکلیفیه غیر احترازی نیست. قید تکلیفیه قید توضیحی است، هر نسک دینی تکلیفه، حالا یا تکلیف وجوبی یا تکلیف استحبابی، ولی بالاخره نسک دینیه همشون متعلق تکلیف هست. منتها تکلیف دو جوره، یا تکلیف وجوبی است یا تکلیف استحبابی. خب اما کسی که مقبل باشد و علوم حقیقیه و خودش را از ظواهر شرعیه به قفلت زده باشد، فهوه کذی روح قد انتقلت من جسدها و فارغت کسوتها ساترت لعورتها، مثل صاحب روحیست که از جسدش بیرون آمده باشد و از کسوتی که ساتر عورت است جدا شده باشد. کسوت یعنی همون بدن، همون لباس، همون پرده‌ای که ساتر عورت یعنی عیب است. عورت یعنی هر چیزی که از آن شرم آید، که ما در اینجا تعبیر میکنیم به نقایص، عیوب. اینا همه چیزی هستن که انسان از وجودشون شرم داره، از نقصی، از عیبی. خب این بدن و این کسوت ساتر اورات انسانه و در ضمن این بدن ما میتونیم این اورات رو یکی پس از دیگری از زنده بریم و زائل کنیم. اگر ما قبل از این که این عیوب رو زائل کردیم از این ساتر بیرون آمدیم، آشکار شدیم با عیوب و آبروی خودمون رو ریختیم. فیوشک ان ینکشف سوءاته، فیوشک ان ینکشف سوءاته، یعنی نزدیک است که عیوب این خویهای زشتش، سوءات یعنی عورات، یعنی عیوب یعنی خویهای زشت، خویهای زشتش آشکار شود. چون در بدن که بوده باید اینها رو از بین می‌برده، نبرده، حالا آمده، زود آمده بیرون از بدن، از وسیله که باید استفاده می‌کرده استفاده نکرده، وسیله رو کنار گذاشته که دیگه حالا نمی‌خواد استفاده کنه، حالا از این به بعد می‌خواد عیوبش کشف خواهد شد. و ینحتک علی الخلائق عورته، ینحتک یعنی دریده و آشکار می‌شود بر خلایق عیب او، عیبش آشکار میشه، پرده دریده میشه، عیب بیرون میاد و عیب ظاهر میشه. اذا اراده، اگر بخواد این کارو بکنه، اگر نه توبه کرد و برگشت و دوباره کارهای عبادی رو انجام داد، از این بدنی که خدا برای این کارها قرار داده بود استفاده کرد، چه سبه ها، اما اگر توبه نکرد بخواست این چنین که الان میگیم عمل بکنه، آبروش خواهد رفت، همونطور که گفتیم. اذا اراده ان یخرج به صورت المجدده قبل قوامها فی غیر عبانها، اگر بخواد با صورت مجددش از این بدن خارج بشه و فقط خودش باشد و همین صورت مجددش، اعمال بدنی رو به اعتبار اینکه مادیان انجام نده، بگه اینا مادیان در شأن من نیست، اینا مال عوام مردم هم، اونا که هنوز به تجرد نرسیدن این کارهای مادی رو باید انجام بدن، من که به تجرد رسیدم فوق عبادت رسیدم، احتیاج به این کارا ندارم. اگر اراده کرد که با صورت مجددش خارج شود، قبل قوامها، قبل از این که این صورت مجرد به قوام خودش برسه، این صورت مجرد باید در بدن به قوام خودش برسه، قبل از این که از بدن استفاده کنه و این صورت رو به قوام خودش برسونه، از بدن خارج بشه. فی غیر عوانه ها، این دوباره بیان دومیست برای قبل قوامها، یعنی در غیر زمانه، در غیر زمان خود همین صورت مجرده، یعنی هنوز وقتش نشده، فی غیر عوانه ها، هنوز وقتش نشده بیرون بیاد. یه وقتی به کمال رسیده دیگه هر چقدر هم بمونه از این بیشتر کامل نمیشه، کمالات لایق خودشو به دست آورده، نه کمالات کامل انسانی رو، این در حدی که داشته کمالات لایق خودشو به دست آورده، این دیگه هر چقدر هم تو بدن بمونه براش فایده نداره، بیش از این دیگه کسب کمال نمیکنه. خب این خارج میشه از بدن، فی غیر عوانه ها خارج نشده، در عوان خودش، یعنی در زمان خودش خارج شده، یعنی به جا خارج شده. اما یه وقتی نه، فی غیر عوانه ها خارج میشه، یعنی قبل از اینکه این نفس به کمال لایق برسه میخواد خارج بشه، وقت این تحتک و انکشاف سوءات و اینها براش هست. و نطق عطف بر اراده است، اذا اراد ان یخرج به صورت المرد مجرد قبل قوام ها، این قبل قوام ها توجه کنید صفت برای یخرج است، ظرف برای یخرج است، ظرف برای مجرده نیست، صورتی که مجرد از قبل از قوام نه، به صورت مجردش میخواد خارج شود قبل از قوام، قبل از اینکه این صورت به حد قوام برسد و قائم به خود بشود از این بدن خارج شود. و اذا نتقد الحکمت قبل نزجها و تمامها، و نطق به حکمت بکند قبل از اینکه این حکمت پخته شود و به تمامیت برسد، قبل از اینکه حکمت پخته شود این نطق کنه. خب با خوندن درس که آدم حکمتش پخته نمیشه، انسان به علم و عمل به کمال میرسه، علم تنهاش انسان رو به عمل به کمال نمیرسونه، این باید حکمت رو میآموخت، با عمل هم اون حکمت رو آموخته رو پخته میکرد، اون وقت بعدا نطق میکرد. حالا که هنوز عمل نکرده، اگر نطق به حکمت کند، نطق به حکمت کرده قبل نطقی ها و تمام ها، یعنی قبل از اینکه این حکمت به پختگی و کمال برسه. فی غیر زمانها، یعنی در غیر زمان این حکمت، یعنی در غیر زمان نطق حکمت، مثل فی غیر عوانها، یعنی غیر عوان خروج، منتها این غیر عوان ما زمیر خروج به خروج برنگردونیم، برگردونیم به خود صورت، منتها در واقع یعنی خروج صورت. فی غیر عوان اون صورت، یعنی فی غیر عوان خروج صورت. اینجا هم همینطور فی غیر زمان ها، یعنی فی غیر زمان نطق. منتها برای شعر ببینیم به حکمت، یعنی فی غیر زمان حکمت. فی غیر زمان حکمت در واقع یعنی فی غیر زمان نطق به حکمت. اون وقتی که نباید نطق به حکمت بکند نطق کرده، هنوز حکمت رو به کمال نرسونده از طریق عمل، ببینیم نطق به حکمت کرده. فلا شک ان حقه یزهق و علمه یتمزق و علمه یتمزق. بدون شک حقی که این انسان میگوید باطل میشود، یعنی ولو حرفش حقه ولی به دل نمیشینه، کسی حرفش رو قبول نمی کنه، این فقط داره خودش حرف میزنه. و علمه یتمزق، علمش پاره میشه، پراکنده میشه، در یه جا جمع نمیشه، مورد استفاده دیگران قرار نمیگیره. اگر هم چیزی نوشته، کتابی نوشته، کتابش یا از بین میره یا اگر هم باقی میمونه جاش تو قفسه های کتاب خونه، کسی از کتاب او بهره نمیبره. این هم رسیدگی به بعد گروه دوم که به باطن شریعت پرداختن و از ظاهر شریعت تغافل کردن. بعد که ایشون نه نه خودش حقه، نه حقی که میگوید، نه خودش حقه، یعنی اگه مطلب حقی بگه باطل میشه. بالاخره این کسی که علوم حقیقی خونده قضایای حقه رو یاد گرفته، بالاخره این قضایای حقه در یه مجلسی بیان میکنه یا در یه کتابی مینویسه، این حقش باطل میشه. حقش باطل میشه، این حقهایی که میگه هم باطل میشه، یعنی خریدار نداره. انسانی که حق میگه گاهی میبینید که این لفظ حقش به دل میشینه، افراد مخاطب همه عمل میکنن. گاهی حق میگه، مخاطبین بلندش هم مسخرش هم میکنن، این حقش باطل میشه. یعنی حقی که گفته باطل میشه، نه حقش باطل میشه مثل در فارسی میگیم این آقا حقشو بهش ندادن، حقشو باطل کردن. این نمیخواد بگه ایشونا، خواهد بگه حقی هم که میگوید باطل میشود، یعنی ارزش دیگه پیدا نمیکنه، دل نمیشینه. خیلی از افراد از رو منبر حرف حق هم میزنن، کسی از پامنبریاشون حرفشون گوش نمیده، اهل عمل نیستن، کسی حرفشون گوش نمیده. اینا حقشون در واقع باطل شده، یعنی حقی که گفتن باطل شد، علمی که گفتن پراکنده شده، یعنی در یه سینه یه نفر جمع نشده، گفتن تو هوا پراکنده شده رفت، چیزی ازش باقی همینه دیگه. بله، یعنی حق در خودش هم پای شاید، بله بعدم نیست که بگیم نه تنها اگر این حق رو گفت اثر نمی کنه، در خودش هم ادامه پیدا نمی کنه. یه روزی ممکنه همین آدم اهل بدعت هم بشه، که نوعا همینجور هم هستن، که در خودش هم این حقی که حاصل شده بر اثر کسب علوم حقیقیه، در خودش هم این حق پایدار نمی مونه، تبدیل به باطل میشه و ازش سوء استفاده می کنه و بعد هم منحرف میشه، دینی جعل می کنه، دیگران رو منحرف می کنه. بعید نیستم. بله، یعنی پس این فرماشیشون فرماش خوبیه که حقه ان حقه یزهق، یعنی نه تنها حقی که گفته شده باطله که اونی که عرض کردم هست، اضافه بر این فرماشیشون هم درسته که حقی که در درونش هست او هم باطل میشه و پایدار نمیمونه، یا زائل میشه یا اگر زائل هم نشد منحرفش میکنه، یعنی باعث میشه که او به باطل کشیده بشه. خب بعد از اینکه این دو گروه رو توضیح دادن و بیان کردن که اینها مشکلات دارند، دعا میکنن که اعاذنا الله و ایاک، ما و تو را خدا پناه بدهد من هذین الطریقین که عادلین و اهله ما ان سنن الحق القدیم هستند. بای به اهله ما بای تعدیه است، عادل یعنی عدول کننده، ولی عادل به اهله ما عدول دهنده که میشه متعدی. دو طریقی که اهلشون رو عدول میدند از سنن حق قدیم، یعنی روش هایی که حق تعالی روش هایی که حق تعالی قرار داده که بشر باید پیرو اون روش ها باشه، اینها از اون روش ها عدول داده میشن و از سلوک صراط مستقیم هم منحرف میشن. همونطور که عرض کردیم اینها آخر سر بالاخره همین الانش هم صراط مستقیم رو نمیرن، در آخرش هم به صراط مستقیم وارد نمیشن مگر اینکه توبه کنن. منظور از حق قدیم حق تعالی است، سننی که حق قدیم کرده. شاید تعبیر به قدیم، خدا صفات زیادی داره، خدا صفات زیادی داره، در اینجا از صفت قدیم استفاده شده. علاوه بر این که سجعش با مستقیمی که بعدن میاد سازگاره، علاوه بر این شاید استفاده کردن از این لفظ قدیم در مقابل اون زهوق و تمزق و ازاله و اینها باشه، چون کسانی که گرفتار این حال کسانی که از جمله دو گروه قبلی هستن بالاخره کارشون بی اثر میشه، ازاله میشه، حقشون باطل میشه و علمشون پراکنده میشه، یعنی ثبات نداره. در مقابل ایشون اگر کسی از سنن حق قدیم که حقی است که ثابت است و از ازل ثابت بوده تا ابد ثابته عدول بکنه، نتیجهش همینه. اما اگر کسی در سنن حق قدیم وارد بشه، او در این سنت ثابت میمونه، چون از سنت حقی که ثابت بوده و هست داره استفاده میکنه. شاید استفاده از لفظ قدیم، از صفت قدیم به این مناسبت باشه که قدیم نشون دهنده ثباته و انسانی که از راه واجب تعالی عدول بکنه از ثبات بیرون میاد، یعنی همونطور که گفتیم حقش تبدیل به باطل میشود و اون اعمالی که انجام داده شده حق میشه، بی اثر میشه، زائل میشه، هیچ ثباتی در کارش نیست. ولی کسی که دنبال این راه بره، همونطور که این راه راه خدای ثابته، او هم در این راه ثابت میمونه و نتایجی که از این راه به دست آورده براش ثابت باقی میمونه. الاشراق التاسفی ان النبوت و رسالت منقطعتان عن وجه الارض كما قاله خاتم الرسل صلی الله علیه و آله و سلم. بله نبوت و رسالت اینها با هم فرق دارند. نبوت به معنای اون حالت درونیست که برای انسان پیش میاد و به دنبال اون حالت وحی به اون میرسه، شریعتی به او افاضه میشه. رسالت همین حالت است، با همین وحی به علاوه وظیفه تبلیغ پیدا کردن، که نبی کسی است که بهش وحی میشه، رسول کسی است که به او وحی میشه، علاوه بر وحی موظف به تبلیغ هم میشه، میشه رسول. تا زمان پیغمبر خاتم وحی و نبوت و رسالت وجود داشته. زمان ایشون این نبوت و رسالت ختم میشه، به یه معنا ختم میشه، به یه معنا هنوز هم باقی است. ختم میشه به این معنا که دیگه وحی نیست، به تعبیر دیگر تشریعی دیگه در کار نیست. تا قبل از انقطاع نبوت و رسالت تشریع بوده، یعنی شریعتی جعل میشده، حالا یا شریعت قبلی تصویب می شده یا شریعت جدیدی بیان می شده. شریعت جدید هم که خب بعضی از امور رو از شریعت قبل می گرفته، بعضی رو اضافه می کرده، بالاخره شریعت بوده، تشریعی بوده، وحی هم حاصل می شده، یعنی به نبی وحی می شده. این نبوت که نبوت تشریعی نامیده می شه، نبوت همراه وحی، این مسلم قطع شده، این دیگه برای هیچ کس نیست که کسی ملکی براش وحی بیاره و او رو مأمور کنه به شریعتی که با وحی مأمور بشه به شریعتی، یا به ادامه شریعت قبلی یا به تأسیس شریعت جدید، این اصلا در کار نیست. ولی اون حالت درونی که برای نبی هست که به واسطه اون حالت درونی میتونه از غیب با خبر بشه و دری از ملکوت به سمتش باز بشه و همچنین مأمور است که مردم رو تبلیغ کند و ارشاد کند، این هنوز هم باقی و برقراره. اون تا قبلا به دست انبیا بود، بعد از ختم نبوت به دست اوصیا و ائمه علیهم السلام رسید و بعد از غیبت اونها فعلا در اختیار مجتهدین از شیعیان قرار داده، از علماء شیعه قرار داده شد، که اینا اون حالت رو دارن. البته علمایی که آنچه در مقوله عمر بن حنظل گفته شده داشته باشن، اینا نه تنها مجتهدن بلکه در ملکوت هم روشون بازه. با بعضی از علمایی که شاید تو ذهن دل مقایسه نشن، با علمایی که امضا شدن، اونها رو ملاحظه بکنید، اینها نبوت غیر تشریعی رو دارن که اصطلاحا بهشون میگن نبوت تعریفی. نبوت تعریفی رو دارن، نبوت تشریعی ندارن. نبوت تعریفی یعنی این که اون احکام شرعی رو که پیغمبر میدونسته اینا میدونن، او مأمور بوده که به مردم بگه، اینا مأمورن به مردم بگن، منتها او مأمور بوده که بره سراغ مردم و بیان کنه، اینا مأمورن که اگر مردم سراغشون آمدن بیان کنن، اینا مأمور نیستن برن بین مردم نشر بدن، وظیفه که تا جایی که ممکنه تبلیغ کنه، منتها نه این صورت که بره در خونه مردم بگن یکی یکی بهشون اعلام کنه. پیغمبر اینجوری بود؟ بله؟ بابا نه، این کارا رو اگر میکنن، ببینید کارایی که ما میکنیم از باب امر معروف و نهی از منکر، نه از باب نبوت و اینا باشه. امر معروف و نهی از منکر در صورتی است که ما وظیفه پیدا کنیم، یعنی ببینیم طرف خطا میکنه، اون وقت امر معروفش کنیم. اگر همینجوری داریم رد میشیم، یه نفر نمیدونیم نماز میخونه یا نه، بیام کنارش وایسیم بگیم نماز بخون، این کار ما نیست، کار پیغمبر بوده. پیغمبر یکی یکی افراد رو ارشاد میکرده، وظیفه داشته ارشاد، وظیفه داشته بره دنبالشون ارشادشون کنه، ولی ما وظیفه نداریم دنبال مردم بریم. ما وقتی فهمیدیم این شخص احتیاج به تبلیغ داره، اون وقت وظیفه پیدا میکنیم، وظیفه پیدا میکنیم که بهش تبلیغ کنیم. حالا ولی علی حال، آن چرا که او بالاصاله بلد بوده، ما به تبع او یاد گرفتیم و اجازه داده شدیم که به مردم فتوا بدیم، و او هم مأمور به تبلیغ بوده به اون صورت، ما مأمور به تبلیغ هستیم به این صورت. او هم در ملکوت روش باز بوده، ما هم در ملکوت رومون بازه، او بهش وحی میشده، ما به اون وحی نمیشه، تفاوت اینه. پس نبوت هنوز باقیست، حکم نبوت باقیست، حکم نبوت هنوز باقیست، ختم نشده. ولی نبوتی که بتونیم به واسطه وجودش کسی رو نبی به نامیم، این ختم شده. به تعبیرشون مسمای نبوت از بین رفته، یعنی دیگه کسی نمیتونه نبی نامیده بشه. نبی به معنی این که بهش وحی میشه، نبی به معنی این که ملک برش نازل میشه، این دیگه برای کسی نیست، این ختم شده. ولی نبوت ماهیتش و حکمش هنوز باقی است. نبوت برای اولیا هست، برای مجتهدین هست، یعنی نبوتی که هست دیگه نبوت تشریعی نیست. توضیحاتی در این زمینه داریم که وقتی رسیم عرض میکنم. پس خلاصه این شد که نبوتی که تشریعی بود ختم شد، نبوت غیر تشریعی حکم و که حکم نبوت بود و ماهیت نبوت بود باقی موند، در اختیار اولیا و ائمه قرار داده شد و بعد در زمان غیبت اونها هم به مجتهدین واگذار شد و بعدن به کسانی که نه امامن نه مجتهدن دستور داده شد که فسألوا اهل ذکر، برید از اهل ذکر سوال کنید، اهل ذکر در زمانتون اگر ائمن ائمه، اگر ائمه غایبن علما، از اونها سوال کنید تا بدونید. پس نبوت ختم شد و از وجه عرض برداشته شد، ولی حکم نبوت برای همه باقی موند. گروهی رو به عنوان مبلغ تعیین کردن، گروهی رو هم به عنوان سائل، گفتن شما از اهل ذکر سوال کنید تا اون که نبی انجام میداده بعد از این که ختم نبوت شده هنوز در روی کره زمین انجام بگیره، یعنی دو مرتبه شریعتی باشه، شریعت به مردم ابلاغ بشه، کسانی باشن که اگر سائلین ازشون سوال کردن جواب بدن، بالاخره این امور تا آخر عمر زمین باید باقی باشه. هیچ وقت زمین نباید خالی از اینجور افراد بشه. ولو ختم نبوت شده، ولی ختم نبوت غیر تشریعی نشده. الاشراق و تاسفی ان نبوت و رساله، از که نفرق بین نبوت و رسالت رو، فی ان نبوت و رساله منقطعتان ان وجه الارض کما قاله خاتم الرسل، از روی زمین برداشته شده، چنانچه خاتم الرسل خودشون فرمودن که بعد از من دیگه لا نبی بعدی. اعلم انهما، یعنی نبوت و رسالت، منقطعتان به وجه، یعنی به وجه تشریع، به وجهی که ملکی نازل شود و وحی بیاورد، به این وجه ختم شده. دون وجه، ولی به وجه دیگه ختم نشده، یعنی به لحاظ حکم ماهیت، به لحاظ حکم و ماهیت ختم نشده. حکمش هنوز هست، ماهیتش هنوز هست، ولی دیگه تشریع نیست، ولی دیگه نزول ملک و آوردن وحی نیست. کما قاله او بعض العارفین، بعض العارفین اینطور گفته، انقطع منها، منها یعنی من وجه الارض، انقطع منها مسمن نبی و رسول، اونی که نامش نبی و رسول باشه دیگه رفته، نام نبی و رسول، اونی که نام نبی و رسول رو بگیره دیگه رفته. و انقطع نزول الملک حامل الوحی، قطع شده که ملک حامل وحی نازل شود. الان نهج تمثیل، الان نهج تمثیل متعلق به وحیه. وحی رو یعنی اعلام، وحی یعنی اعلام غیبی. این اعلام غیبی دو جوره، یه اعلام غیبی بر عاقل انسان میشه، یه دفعه متوجه میشیم که عاقلمون روشن شد، یه مطلبی که نمیدونستیم فهمیدیم، این یه نوع وحیه. ما اسمشو الهام هم میذاریم، این یه نوع وحیه، ولی وحیه و اعلام بر عاقلمونه، علاوه چه تمثیل نیست. گاهی امری بر عاقله وارد میشه، از عاقله وارد متخیله میشه، از متخیله در معرض دید حس مشترک قرار داده میشه، حس مشترک مشاهدش میکنه. اگر دیدنیه میبینه، اگر شنیدنیه میشنبه. میبینه جبرئیل رو، میشنود صدای او را، میبیند کتابت آیات قرآن رو، و اون میشنود و میخواند دیگران کتاب وحی مینویسه. این علاوه چه تمثیله، علاوه چه تمثیل یعنی اون اعلامی که شده مثالش وجود میگیرد و این نبی اون مثال رو مشاهده میکند. دیدنیست میبینه، شنیدنیست میشنوه. این برای از انسان ها اتفاق نمیفته، این فقط برای نبی اتفاق میفته. نبیه که وحی شده رو علاوه چه تمثیل تلقی میکنه، یعنی تمثیل این نقش بستن صورت اشیا در ذهن، تمثیل این نقش بستن صورت اشیا در ذهن. الان که گفتیم یعنی نقش بستن صورت اشیا در حس مشترک که بخشی از ذهنه. صورت اشیا چه صورت دیدنی باشه چه صورت شنیدنی باشه در حس مشترک نقش بنده و این نبی او رو ببیند یا بشنود. این میشه وحی علی سبیل تمثیل، این قطع میشه. ولی وحی علی سبیل تمثیل نباشه که اسمش الهام میذاریم، اون اعلام به عاقله باشه، همین الان هم هست، همین الان هم هست. ایشون بعدن خواهد گفت که برای حیوانات هم اتفاق میفته، بعدن میگه این برای حیوانات هم اتفاق میفته، این چه اعلامی. پس این اعلام قطع نمیشه، اون اعلامی که قطع میشه اعلام وحیی علی سبیل تمثیل، علی نهج تمثیل. و لهذا قال، یعنی به خاطر اینکه مسمای نبی و رسول و نزول ملک چنینی قطع میشود، پیغمبر فرموده لا نبی بعدی، پیغمبر فرموده لا نبی بعدی، یعنی به این مناسبت فرموده لا نبی بعدی. نه لا نبی بعدی یعنی حتی حکم نبوت هم نیست، یعنی حتی ماهیت نبوت هم نیست. اینو نخواسته بفرماید، خواسته بفرماید که دیگه بعد از من نزول ملکی نیست، وحی علی نهج تمثیلی نیست، مسمای به نبی و رسولی نیست. ولی در عینی که فرموده لا نبی بعدی، خودش ابقا حکم المبشرات و حکم الائمه المعصومین عن الخطا علیهم السلام و حکم المجتهدین، خودش این ستا رو قبول کرده، ادعا کرده و این ستا همون تکرم توضیح میدیم نوعی نبوت هست. پس اینجور نبوت ها رو خودش ادعا کرده با اینکه فرموده لا نبی بعدی، در این حال اینجور نبوت های سگانه رو که الان ما میخونیم ادعا کرده. پس حالا میشه که مطلق نبوت رو نفی نکرده، اون نبوتی رو نفی کرده که همراه نزول ملک حامل وحی علی سبیل تمثیل باشه و صاحب این وحی رو، یعنی اون کسی که این وحی بهش القا شده، نبی به نامه، یه همچین نبوتی رو ایشون نفی کرده. ثم ابقا حکم المبشرات، حکم مبشرات رو ابقا کرده پیغمبر. مبشره در لغت به معنای مبشره که مفرد مبشرات جمع بشه، مبشرات در لغت به معنای بادهای ابراوری است که بعد از اونها بارون میباره، باد میاد بعد ابری میاره، اون ابر بارون میباره، اون بادها رو میگن مبشرات، چون بشارت میدن به آمدن باران. این در لغت. در اصطلاح بیداری اتفاق میفته و در اون حالت گاهی به انسان چیزهایی می نمایانند، اون رو مبشره میگن. گاهی در حالت خواب میبینید یه چیزی به شما نشون میدن که گویا وحی شده، اموری برای شما روشن میشه. گاهی بین خواب و بیداری اول فصوص رو مراجعه بکنید. محی الدین ادعا میکنه که این کتاب رو در یه مبشره پیغمبر به من داد. حالا ادعاش درست یا غلط کار نداره، ادعا میکنه در یه مبشره پیغمبر این کتاب رو به من داد، یعنی در بین یه خواب و بیداری یه دفعه من الغا شد، تمام مطالب کتاب یه دفعه احتمالاً الغا شد، من شروع کردم به تفصیل دادن، قلم به دست گرفتم نوشتم. که مبشره اون حالته، اون حالتی که در خواب یا در حالت بیداری اتفاق میفته و دری از درهای علوم روی انسان باز میشه. یه نوع وحی دیگه، این یه نوع وحی اون تو وحی علی سبیل تفصیل نیست. حکم مبشرات رو پیغمبر ابقا کرد، نفت نکرد، نفرمود که بعد از من دیگه مبشراتی هم نیست، سبود بعد از من دیگه نبوت نیست، ولی مبشرات هست. حکم ائمه معصومین علی الخطا علیهم السلام رو هم ابقا کرد، در روز قدیر خم حضرت امیر رو نفت کرد، پس اعلام کرد به این که بعد از من راه من ادامه دارد و بعد از امیرالمومنین هم راهش به وسیله اوصیا 11 گانش ادامه دارد، تصریح خود پیغمبره. خب پس حکم نبوت رو به وسیله ائمه معصومین علی الخطا ادامه میده، بنابراین حکم نبوت رو قطع نکرده، اون نبوت تشریعی رو نفی کرد، قطع کرد. مبشرات در کلمه حالته، شخص نیست. مبشرات، مبشرات هم بگید به طور کلی هر کی هست، کار نداریم کی هست. البته سنی ها 10 نفر رو میگن مبشرات به جنت هن، اون اصلا از بحثم خارجه، شاید شما نظرتون رو همونه. 10 نفر رو میگن حشره مبشره، حشره مبشره که خیلی هاشون هم مبشره به نار هست، ولی خب اینا میگن مبشره به جنت. حشره مبشره اونا افرادن، این از بحث ما بیرونه. ما مبشرات دیگه همونیست که تفسیر کردم از خارج، نه اونی که مبشر به جنت، اونا بحث دیگری داره که رفتی به بحث ما فعلا نداره. این مبشرات باید باشه، مبشرات نمیشته مبشر. ببینید اون که من از خارج معنا کردم مبشرات، اون بادها مبشرات هست، اینی که در اینجا آمده ظاهرا مبشراته، مبشره، اون مبشره به صيغه مفعول میگه که مایده میگه فی مبشرته که به من نشون داده شد، مبشره نه مبشره. در اینجا مبشرات درسته، حکم المبشرات. اگر اون باشه که مبشرات بخونیم، که کسانی هستن که نبی نیستند ولی مبشرند، یعنی کار نبی رو انجام میدن در بین قوم خودشون، مثلا مؤمن آل فرعون، فرزند مؤمن آل فرعون نبی که نبود ولی مبشر بود، بالاخره یه تبلیغات تبشیر تنزیلی داشت. اگه اون بگیریم اصلا معناش با اون معنی که از کردن فرق میکنه، ولی هم درسته، اینم که شما فرمودید درسته. مبشرات در این صورت هم مبشرات میخونید، یعنی کسانی که تبشیر میکنن ولی نبی اصطلاحی نیستن، کار نبی رو بله کار نبی رو انجام میدن ولی نبی نیستن، که اون اگر بود تعبیر به مبشرین مثلا بهتر بود. ایبی نداره، البته ایبی نداره مبشرات نبیدن. الان چه مبشرات بخونید که اون معنایی که عرض کردم، چه مبشرات بخونید که این معنی دوم حدش میشه. وقت مناسبت با ائمه و مجتهدین اقتضا میکنه که مبشرات بخونید، چون ائمه و مجتهدین شخصند، مبشرات هم شخصند. ولی اگر مبشرات بخونیم، مبشرات حالت میشن، ائمه معصومین و ائمه معصومین و مجتهدین شخص میشن، یه مقدار انفکاک درست میشه، البته اشکالی نداره، ولی خب اون زبون تره. یه اختیار با شماست، مبشرات یا مبشرات، هر دوش درست.
البومی که شخصا باید مبشرون باید بیا
هر چه دن دیگه بر مبشرین باید میگفت. حالا مبشرات هم که گفته ایبی نداره، ایبی نداره، اینم قابل اغماز نداره. ثم ابقا پیغمبر حکم مبشرات و یا مبشرات رو و حکم ائمه معصومین عن الخطا رو، این تو که میخونم معلوم ها عن الخطا مطلق معصومینه، و حکم مجتهدین رو و ازال عنهم الاسم، اسم نبی رو از اینها برداشت، به اینها دیگه نبی نگفت، ولی بقی الحکم، حکم نبی باقی موند، تمام شد. بعد که ابقا حکم المبشرات و آتا آخر رو امره و امره، امره اتو برون ابقاست یا حتی بر ازال انها و الاسمال حتی بر اقبقا باشه بهتره. فرمود لا نبی بعدی، بعد ابقا کرد حکم این سه گروه رو، بعدم امر کرد به کسی که لا علم له بالحکم الالهی، چی امر کرد؟ امر کرد ان یسأل اهل الذکر، که برو اهل ذکر رو بپرس، اهل ذکر سوال کن، کما قال تعالی فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی پس همه افراد رو بعدشون روشن کرد، گفت نبی که نیست دیگه بعد از من، این گروه هستن که مبشرند و ائمند و مجتهد. به گروه دیگر هم گفت بعد شما هم روشنه، شما هم که حکمو نمیدید از اهل ذکر سوال کنید. پس وظیفه همه معلوم شد. فیفتونه به ما ادا علیه اجتهادهم، حالا مراد مجتهدین، مجتهدین و اهل ذکر. فیفتونه این اهل ذکر، حالا میخواد اهل ذکر از مجتهدین باشه، میخواد از ائمه باشه، فتوا میدهند این من لا علم له را به ما ادعا الهی اجتهادهم، به آنچه که با اون چیز اجتهادشون منجر شده، یعنی به حکمی که یافتن، به حکمی که یافتن فتوا میدن. و این اختلافو ولو مجتهدین در احکامی که فتوا میدن اختلاف داشته باشن، ولی اختلافشون ایراد نداره، کم اختلاف شرایع، زیرا که شرایع اختلافی هم داشتیم، پس ایبی نداره. اختلاف مراجع مشکلی درست نمی کنه، چنانچه اختلاف شرایع مشکلی درست نکرد. پس به ما اجازه داده شده، بلکه دستور داده شده که از مراجعمون احکام رو بپرسیم، ولو اونها در فتواشون اختلاف داشته باشن، زیرا که اختلاف در فتوا سنگین تر از اختلاف در شریعت نیست. ما اختلاف در شرایع رو داشتیم، پس اختلاف در فتوا قابل تحمل هست. قال لكل جعلنا منكم شرعتا، یعنی شرعتا و منهاجا، چه بعدش منهاج داره، یعنی برای هر کسی از شما قرار دادیم شرعتا و منهاجا، یعنی یه راهی رو. شرع راهی است که از روی اون رفت آمد میشه، راه متروک نیست، راهی که ازش رفت آمد میشه. راه راست هم گفته شده، به معنای دین هم و آیین هم آمده. منهاج عطف تفسیر بروسی، منهاج یعنی راه آشکار، هم برای هر کسی شرعی و منهاجی قرار دادیم، یعنی راهی رو درست کردیم. حالا میخوام ببینیم راه مجتهدین چیه. میفرماد راه مجتهدین همون دلیلی است که پیششون اقامه میشه و اونها رو به امری و حکمی آگاه میکند که ناچارند همون حکم، ناچارند همون حکم براشون تعیین میشود و عدول از اون حکم براشون حرام میشود و به عنوان و این حکم به عنوان حکم شرعی براشون مقرر میشه. پس دلیلی که حکمی رو تعیین میکنه شرعه و منهاج علماست، راهی که باید برن و در نهایتش به اون حکم برسن. برای هر کسی شرعه و منهاجی گذاشته شده. شرعه و منهاج و مجتهدین هم همین ادله است که از اون ادله بیان حکم میشه، در اون ادله بیان حکم میشه و از اون ادله حکم استنباط میشه. این حکمی که استنباط شد بر این مجتهدین معین میشه، عدول از این حکم بر اینها حرام میشه، همین حکم به عنوان حکم شرعی بر اونها مقرر میشه. اهل شرایع در زمان خودشون بر شریعت خودشون باقی هستن. هر لکل منکم، یعنی کل بنی آدم، کل بنی آدم هر کدومشون شریعتی دارن. این معنیش نیست که در همین الان هم همه میتونن شرایع مختلف رو داشته باشن. هر بنی آدمی در زمان خودش شریعتی داشته. عیبی نداره. حالا اگه یه تشبیهی کردیم، نباید همه چیزی که در مشبه اون بهه در مشبه هم وجود بگیره. فقط وجه شبه مراد ماست. وجه شبه یعنی اختلاف. اختلاف در اونجا هست، در اینجا هست. حالا اختلاف اونجا در طول، اینجا در عرضه. بله، این لازم نیست که حتما اگر در اونجا در اینجا در عرضه، در اونجا هم در عرض باشه. نه، همه شرایع در احکام متحد نیستن. در اعتقادات همه متحدن، در احکام متحد نیستن. احکام فرق بینشون، بین شرایع در احکام فرقه. خب بله، نه برای هر، برای همه، برای هر داریم لکلین، یعنی هر یک. و کذالک لکل مجتهدین، و کذالک لکل مجتهدین، همچنین نست برای هر مجتهدی. یعنی لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اشاره به شریعت داره. ما میگیم و کذالک لکل مجتهدین، یعنی این آیه رو برای کل مجتهدین میفهمیم. این و کذالک لکل مجتهدین وقف کنید، بعد بگید جعل له شرعتا من دلیله. این جعل له شرعتا من دلیله تا آخر توضیح همین کذالک لکل مجتهدینه، نه کذالک لکل مجتهدین رو خبر مقدم بگیرید و جعل دنبالش بیارید. کذالک لکل مجتهدین، آیه میگه که لکل امتن مثلا جعلنا شرعتا و منهاجا، که شرع و منهاجشون همون شریعت انبیایشونه. بعد ایشون میفهمه و کذالک لکل مجتهدین، برای هر مجتهد هم همینچنین جعلنا شرعتا و منهاجا، که شرعتشون و منهاجشون همون دلیلشونه. کذالک لکل مجتهد، یعنی جعل له، خدا برای هر مجتهدی قرار داده شرعتا من دلیلهی، یعنی دلیلی که در دسترس این مجتهد قرار میگیرد. البته میتونیم دلیل حکم هم بگیم، اما ضمیر به حکم برگرده، مرجعش در عبارت نیمده، اما خب دلیل حکم هم میشه گفت. و منهاجا شرعتا و منهاجا، منهاجا نفع بر شرعت. و هو، و این شرع و منهاج چیه؟ ما عین، این منهاج چیه؟ ما عین دلیله فی اثبات الحکم، دلیلی که در اثبات حکم داشته، آن چرا که تعیین کرده، منهاج، منهاج این مجتهد به حساب میاد. اون وقت و حرمه، حرمه اتو بر عین است، ما عین دلیله فی اثبات الحکم و حرمه علیه العدول عن، حرام کرده است اون دلیل بر این مجتهد عدول از آن چرا که ثابت کرده. یعنی یه حکم رو ثابت کرده، اون حکم رو به عنوان حکم شرعی برای این مجتهد معین کرده و حرام کرده بر این مجتهد عدول از این حکم رو. و قرر از شرع الهی ذالک، شرع الهی و الهی هم این حکم رو مقرر کرده یا این دلیل رو امضا کرده. قرر از شرع الهی ذالک، یعنی اون حکم رو مقرر کرده درباره این فقیه، یا اون دلیلی رو که به این حکم منتهی میشه امضا کرده. هر دوش درست. خب فن نبوت و رساله من حیث ماهیت هما، نبوت و رسالت به لحاظ ماهیتشون با قطع نظر از خصوصیت وحی تمثیلی، و من حیث حکمشون من قطعت و ما نسخت، ما نافی هست، من قطعت و ما نسخت، قطع نشده، نسخ هم نشده. از چی نسخ شده؟ چی قطع شده؟ و انما قطع الوحی الخاص و به رسول و نبی من نزول الملک علا اذنه و قلبه. اونی که وحی شده منحصرن، اونی که قطع شده منحصرن وحی خاص به رسول نبیست، که این وحی وحی تمثیلی باشد. وحی تمثیلی رو بیان میکنه به بیان مفصل تر که اون وحی خاص کیه؟ من نزول الملک علا اذنهی و قلبه، که ملک بر گوش و دلش نازل میشه. این غیر از اعلام به عاقل است. اعلام به عاقله وحی تمثیلی نیست، این اعلام وحی تمثیلی که بر گوشش هم وارد میشه، یعنی گوشش هم میشنوه، چشمش هم میبینه، دلش هم متوجه میشه. این من نزول ملک علا اذنهی و قلبه رو بیان گرفتم برای وحی خاص. میشه هم بیان نگیرید، من رو من نشیه بگیرید. وحی خاص به رسولی که از نزول ملک علا اذنهی و قلبهی حاصل میشود، اینجوری معنا کنید. هر دوش درسته، چه بیانیه بگیرید چه دومی. دومی بهتره، چون وحی رو تفسیر نمی کنیم به نزول الملک. نزول الملک وسیله وحیه، خود وحی نیست. پس وحی رو تفسیر نمی کنیم به نزول الملک، بلکه حاصل می دونیم به نزول الملک. بنابراین من رو نشیه بگیرید بهتره، شاید هم متعینه. فلا یقالو، حالا که این وحی فلا بله، حالا که این وحی قطع شده، این چنین وحیی که اسم نبی رو اجازه میده اطلاق کنیم، اسم رسول رو اجازه میده اطلاق کنیم، این قطع شده. حالا که این قطع شده، فلا یقال للمجتهد ولا للامام انه نبی ولا رسول، دیگه بهش نبی و رسول نمیتونیم بگیم، ولی ماهیت نبوت و رسالت درش هست. اسم نبی و رسول رو نداره. چرا؟ چون اسم نبی و رسول رو کسی گفته میشه که این چنین وحی تمثیلی براش حاصل باشه، و برای مجتهد و امام وحی تمثیلی حاصل نیست، پس او نبی و رسول نیست. بنابراین آنچه که قطع شده این نبوته، اما ولایت هم قطع شده. آیا ولایت که اون باطن نبوته اونم قطع شده؟ میفهمن نه، باطن و ماهیت نبوت قطع نشده. او هست، او هست، و بلکه بعضی از صاحبان ولایت از بعضی از انبیا هم بالاترند. درسته وحیشون نمیشه، درسته تشریعی براشون تحقق پیدا نمیکنه، ولی باطنشون، اون مقام باطنیشون ولو بعد از ختم نبوت بالاتر از خیلی از انبیا و سلفه. بعضی از علمای خود شیعه بودن که از انبیا و سلف بالاتر بودن. خود پیغمبر فرموده علما امتی افضل من بر انبیا بنی اسرائیل. از نظر باطن فضیلتشون بیشتره، ولی بهشون وحی تمثیلی نمیشه و بهشون نبی و رسول گفته نمیشه. پس اولیا از این نبوتی که زائل شدنی نیست، از این نبوتی که به واجدش نبی گفته لازم نیست نبی گفته بشه، از این نبوت برخوردارن. بله، از اون نبوتی که به صاحبش نبی گفته میشه، از اون نبوتی که با وحی تمثیلی تحقق پیدا میکنه محرومه. پس اولیا از اون نبوتی که باقیه برخورداره. لذا ایشون فرمود عمل اولیا فلهم فی هذه النبوه، یعنی همین نبوتی که الان داریم میگیم باقیه و زائل شدنی نیست، همون نبوتی که برای شخص حاصل است و به خاطر او اسم نبی و شخص گذاشته نمیشه، اولیا براشون در این نبوت مشرب عظیم، یعنی محل شرب عظیم، یعنی میتونن وارد شن در این نبوت. همون که گفتیم قبلا، گفتیم شریعه جاییست که آسون میشه واردش شد. مشرب عظیم یعنی محل شرب بزرگی، به این معنی که جایگاه بزرگی در این نبوت دارن و به آسونی در این جایگاه میتونن وارد شن. به خصوص که در کلام پیغمبر داریم که بعضی از اولیاء خدا چنانن که انبیا به حال اونها غبطه میخورن، پس اونها از نبوت به طور کاملتر برخوردارن، اونچه اون نبوت خاص رو ندارن. خصوصا که قدرو بیا انه قال صلی الله علیه و آله و سلم ان لله عبادا که لیسوا انبیا ولی یقبتهم النبیون، نبیون قبطه اونها رو میخورن. و قال ان فی امتی محدثین مکلمین، ان فی امتی محدثین مکلمین، غلط نوشته محدثین مکلمین، در امت من کسانی هستن که محدثن، یعنی ملک با اونها حدیث میگه، مکلمن، ملک با اونها حرف میزنه، اونها حدیث ملک رو و کلام ملک رو تلقی میکنن، اما تلقی اونها وحی نیست، وحی علی سبیل تمثیل نیست. پس پیغمبر فرموده در امت من اینا هستن، در حالی که فرموده لا نبی بعدی. معلوم میشه که اینها اون نبوت کذایی رو ندارن، ولی اصل ماهیت نبوت رو دارن. بله، بعضی از زنها هم محدث بودن، حضرت خدیجه هم محدث بودن. این فی امتی محدثین مکلمی. و بعد فرمود این من، این عبارت الان که میخوام بخونم عبارت صریحه، این من حفظ القرآن قد ادرجت النبوت رو بین جنبه. کسی که قرآن رو حفظ کنه، نبوت بین دو پهلوی او داخل میشه، وارد میشه. جنب از زیر بغل تا تهیگاه رو میگن جنب، از زیر بغل تا کبر این میگن جنب، یعنی پهلو. سینه هم که محل تلقی علوم است در جنبه قرار داره. وقتی میگه نبوت بین جنبه وارد میشه، در سینهش وارد میشه. سینه محل علوم دیگه، محل کمالات سینه انسانه، یعنی قلب انسانه. اون وقت این قد ادرجت نبوت بین جنبه، یعنی بین دو تا پهلوی او این نبوت درج شده، درج شده، یعنی در سینه او قرار داده شده. خب چرا تعبیر به درج فرمود؟ درج شیعی در شیعی یعنی خفای شیعی در شیعی. درج به معنی خفا، به معنی داخل شدن مخفیانه، تازه اونم بین جنبه، که اینم یه نوع خفای دیگری که بالاخره نبوت رو مخفی کرده. چرا نبوت رو مخفیه؟ یعنی با این بیان معلوم میشه که نبوت مخفی شده در باطن این انسان. میفرماد که علتش اینه که فإنها له غیب و هی للنبی شهادتون. فإنها ضمیرش به نبوت برمیگرده. چرا این نبوت بین جنبه باشد؟ چرا درج بشود بین جنبه؟ فإنها، زیرا نبوت له برای این حافظ القرآن غیب است و همین نبوت برای نبی شهادت است. یعنی این نبی رو ما به نبوت شهود میکنیم، میبینیم که نبیه، آشکاره برای ما که نبیه. اما این حافظ القرآن نبییست که نبوتش آشکار نیست، نبوتش باطنیه. نه انبیا نبوتشون نبوت آشکاره، نبوت براشون شهادته، یعنی آشکاره، همه میدونن که این نبیه. اما این کسی که حافظ القرآنه نبوتش مخفیه، نبوتش آشکار نیست. به این جهت پیغمبر هم از عبارتی استفاده کردن که خفا رو افاده میکنه. و اینها، یعنی این نبوت برای این حافظ القرآن غیبه، در حالی که همین نبوت برای نبی شهادت بود و شهادت هست. فهذا و الفرقان بین النبی و الولی فی النبوه. این از فرق بین نبی و ولی در نبوت. در نبوت بینشون این فرق هست که عرض کردیم نبی، نبی تشریعی است، نبوت براش مشهوده، ولی ولی نبی هست، نبی تشریعی نیست، نبوت براش غیبه. این فرقی است که بین نبی و ولی در نبوت هست. خب ممکنه بینشون فرقهای دیگه هم باشه، ولی در باب نبوت این فرق بینشون هست که نبوت او آشکار، نبوت این مخفی. نبوت او همراه با تشریع و نزول ملک و وحی تمثیلی، نبوت این خالی از این خصوصیات. این فرق بینشون هست. فیقال و فیه نبیون، درباره نبی گفته میشه نبی، یعنی به نبی گفته میشه نبی. اما و یقال و فلولی وارثون ولولی، بهش دیگه نبی گفته نمیشه، بهش گفته میشه وارث نبی، بهش گفته میشه ولی، اما گفته نمیشه نبی. خب تا حالا بیان کردیم که نبوت باقی میمونه، اما به حکمهی، به حکمها و ماهیتها، نه به خصوصیتش، بلکه به حکمها و ماهیتها. این نبوت برای اولیا باقی میمونه، برای مجتهدین هم که اونها از زمره اولیا هستن باقی میمونه. در واقع بیان کردیم که اولیا رو ولی و وارث هر دو مینامیم. حالا میخوام مطلب دقیقی رو بگیم، میخوام بگیم خدا هم ولی و وارث نامیده شده. توجه کنید، خدا هم ولی و وارث نامیده شده و هر نامی که برای خداست در جهان مظهر داره و چون نام دائمیست مظهرش دائمیست. پس وارث و ولی مظهرش باید دائمی باشه، ممکن نیست قطع بشه. نبی قطع شده اما ولی و وارث ممکن نیست قطع بشه. چرا؟ چون نبی و وارث مظهر اسم خدا، اسم خدا ابدیست، مظهرش باید ابدی باشه. پس نمیشه که ولی و وارث از روی زمین قطع بشه. نبی و وارث هم به این بیانی که گفتیم، ولی و وارث هم به این بیانی که گفتیم ماهیت نبوت رو و حکم نبوت رو دارن. پس حکم نبوت و ماهیت نبوت از روی زمین قطع نمیشه. این هم یه بیان دیگری بود برای عدم انقطاع. تا حالا تبیین کردم که چرا نبوت به معنای غیر تشریعی قطع نمیشه، نبوت به معنای ماهیت نبوت با حکم نبوت قطع نمیشه، اینو بیان کردن. حالا دارن اضافه میکنن که این نبوت صاحبانش، این چنین نبوتی صاحبانش ولی و وارث هم گفته میشن و نبی و وارث اسم خدا هستند و اسم خدا ابدیست، مظهرشون باید ابدی باشه. از این طریق هم ثابت میکنه که این چنین نبوتی که غیر تشریعیست باز قطع شدنی نیست. ولی و وارث هما اسمان الهیان که خود خدا بر خودش اطلاق شده. فرموده الله و ولی الذین آمنو، در یه آیه اینطور فرموده خودش ولی نامیده. دوباره در آیه دیگه فرموده والله خیر الوارثین، خودش وارث نامیده. فل ولایه نعت الهی و کذل وراثه، اینم نعت الهی، نعت الهی باید باقی بمونه، مظهرش هم باید باقی بمونه. تموم شد. یه مطلب جدید دیگه هست. مطلب اینه که ولی از کی میگیره؟ ولی این دریافتاشو از کی دریافت؟ اون مقامشو از کی میگیره؟ مقامشو از کی میگیره؟ میفرماد که از خدا میگیره. ولی مقامشو از خدا میگیره. به این معنا که نبی که وفات میکنه مقامشو خدا استیفا میکنه. مقام نبی رو که وفات میکنه خدا استیفا میکنه. بعد این مقامی رو که استیفا کرده به ولی افاضه میکنه و عطا میکنه. پس همون مقام نبی رو خدا بعد از استیفا کردن به ولی افاضه میکنه و ولی صاحب این مقام میشود و مباشرتا از خدا میگیرد. اما اولیایی که در زمان حیات پیغمبر هستند، در زمان حیات نبی هستند، مستقیما از خود نبی میگیرن به اذن الله. اونایی که در زمان نبی هستند مستقیما از نبی میگیرن و اونهایی که بعد از زمان نبی میان استیفا شده ی همون نبوت رو مستقیما از خدا میگیرن. فل ولایت و نعت الهی و کذل وراثه، اینجا پایان نمیشه. بله کذل وراثه تمام شد. بل فل ولایت نعت الهی و کذل وراثه، این همون تاکید حتی قبلیه دیگه. اسمان الهی، حالا میگه نعت الهی. نعت و اسم با هم فرقی ندارن. اول چیز خوندیم، اول همین شواهد خوندیم، صفت و اسم با هم فرقی ندارن جز دو تا فرق ظریف که قبلا بیان شده. ولولی لا یأخذ، این ولولی باید سر خط باشه. ولولی لا یأخذ النبوت من نبی الا بعد از النبی. ولولی لا یأخذ اون نبوت رو، کدوم نبوت رو؟ اون نبوتی که قابل بقای ها، نه اون نبوتی که منقطع از من الارض. اون نبوت رو نمیگیرد من نبیین مگر بعد از اینکه اون نبوت رو حق از اون نبی ارث برد، بعد القا کرد اون نبوت رو الی الولی. لیکون ذالک اتم فی حق این ولی، تا این القا کردن اتم باشه. خدا از نبی استیفا میکنه بعد مستقیما به این ولی اعطا میکنه تا این دریافت ولی اتم باشد. ولی بعض الاولیا یأخذون این نبوت را وراثتا من النبی، مستقیم از خود نبی میگیرند. و هم الذین شاهدوه، کسانی هستند که در مشاهده کردن نبی رو، در زمان نبی بودن، که اهل بیت علیهم السلام. اما علما دیگه چی؟ ثم علما الرسوم، مجتهدین که علما رسومن، یعنی علوم نقلی. یأخذونها سلفا عن خلف، اینها هر بعدی از قبلی خودش میگیره، همینطور هست الی یوم القیامه. نبی داده به ائمه، ائمه در زمان غیبتشون واگذار کردن به علمای موجود در همون زمان، علمای موجود در اون زمان واگذار میکنن به بعدی، بعدی به بعدی و هاکذا ادامه پیدا میکنه. به قول ایشون فیب عدد سند، سند دور میشه، تشبیه کرده به روایت، که روایتی که در سالهای اخیر بخواد نقل بشه باید با سلسله سند متعدد و طولانی نقل بشه. چرا؟ چون راویان این وسط زیاد فاصله میشن، هرچی به زمان وحی نزدیکتر باشه راوی کمتره، هرچی نقل به زمان از زمان وحی دورتر باشه راوی بیشتره. راوی ها که بیشتر میشن سند طول میکشه، دور میشه سند. ایشون هم همینو میگه، میگه در چیزا همینطوره، در علما هم همینطوره. سندی که اونها رو نبی میکند، سندی که اونها رو نبی میکند، ارثیست که از عالم قبل از خودشون میبرن. عالم قبل از خودشون با سند رو ارث برده از عالم قبل از خودش و هاکذا تا برسد به امام، از امام برسد به نبی. از همه اینها پشت سر هم ارث میبرن و این اسناد طولانی میشه. هرچی عالم دورتر بشه از زمان وحی سندش طولانی تر میشه، یعنی واسطه ها بیشتر میشه. بله بله، ابی نداره، به نحوه استیفاست، به نحوه استیفاست ابی نداره. الان هم همینو میگیم، به نحوه استیفا، خدا استیفا میکنه، بچه استیفا جب عطا میکنه. اینطور نیستش که این عالم از عالم دیگه ارث بره، خدا استیفا کرده بعد عطا میکنه. منتها حالا چجوری، اینم به نوع وراثتیست، منتها وراثت به این نه که خدا استیفا کرد و افاده کرد. ولی این که اون در مورد بعض الاولیای اخوزونه ها وراثتن من النبی، اونجا هم همینطوره، خدا هم استیفا میکنه به اونها میده، بازم خدا از نبی استیفا میکنه به ائمه میده، ولو وراثته. ولی وراثتیست که اونها گرفتن از نبی، از نبی مستقیما گرفتن، خدا امضا کرد. پس گویا خدا استیفا کرد. البته میگن که حضرت امیر بعد از اینکه حضرت رسول نزع روح شدن، یه چیزی رو گرفتن و به صورت خودشون کشیدن. این همون دریافت اون مقام بوده، دریافت مقام بوده. این منافات نداره با اینکه خدا استیفا کنه. خدا که استیفا کنه لازم نیست که ببره پیش خودش دوباره عطا کنه. استیفا کردن خدا عرض عریضی داره، نحوهای مختلفی داره. اون اولیا کسانی هستن، اولیایی که در سطر اول گفتیم، کسانی هستن که فقط ولیان، جز مجتهدین نیستن، جز علمای رسوم نیستن، ولیان. مثلا فرض کنید که با عرفان پیش رفته، علمای رسوم با اولیا فرق میکنند. علما رسوم هر چیدم، رسوم یعنی علوم نقلیه، علما رسوم یعنی مجتهدین. مجتهدین به وراثت میگیرن. امام زمان میفرماند اینا حجت منن علیکم، یعنی ذنوبه وراثتیه. اون که میگیم اولیا از خدا دریافت میکنن، به علمای رسوم کار نداریم. اولیا انبیا وفات میکنن، خدا نبوت رو از اونا استیفا میکنه، بعد مستقیما به اولیا واگذار میکنه. این یه بحثه. بحث دیگه که وارد شده این بود که ائمه از نبی آخرالزمان وراثت دارند و علمای رسوم از آخرین امام که امام زمانه وراثت داره. این دیگه روشنه دیگه، توضیحاتش در فقه گفته شده. یعنی حضرت امیر از حضرت رسول ارث بردن، بعد به ترتیب همینطور به هم ارث دادن تا به امام زمان رسید. امام زمان که غایب شدن، به ذنب علمای زمان خودشون واگذار کردن، یعنی ارث دادن. بعد علمای زمان و علمای بعدی، علمای بعدی، همه اینها در همین هم خدا دخالت داره ها، در همین ها خدا دخالت داره. ولی اینها یکی یکی از هم ارث میبرن. یکی یکی از هم اسم میبرن، به تعبیر ایشون اگر طولانی بشه سندها طولانی میشه، چون این وارث از اوست، او وارث از اوست تا برسه به امام، آخرتر هم برسه به نبی، این خیلی فاصله میشه. اونایی که نزدیکترن سندشون نزدیکتره، اونایی که دورترن سندشون دورتره. سند یعنی همین ارث بردنی که مدرک میشه برای اعتبار این آدم، برای اینکه این آدم نبوت باطنی رو پیدا کنه. اما الاولیا یأخذونها عن الله، دوباره همون مطلب تکرار میکنه، این علما بودن که به ارث از ائمه گرفتن، ائمه به ارث از نبی گرفت، البته عرض کردم در اینام به خدا دخالت داره، ولی اولیا نه، اولیا دیگه از اولیا قبل خودشون از نبی نمیگیرن، اینا مستقیما از خدا میگیرن. اما اولیا یأخذون این نبوت رو از خدا، چجوری از خدا میگیرن؟ من تعلیلی است، من کونهی ورثها، از این جهت که خدا، کونهی زمین رو الله برمیگرده، خدا ورث اون نبوت رو، اون وقت جاده به ها، جاده انجود کرد، جاده به ها علاها علاه، بعد از اینکه از انبیاء ارث برد این نبوت رو، اون وقت جود کرد به این نبوت علاها علاه، یعنی بر اولیا، فهم اولیا اتباع رسولن به مثل هاز سند العالی، علماء رسول اتباع رسولن با سند دور و نزدیک، اما اولیا اتباع رسولن به مثل هاز سند العالی، سندی که از نبی به خدا میرسه، از خدا به ولی میرسه. سند چقدر سند عالیه، ولی سند علمای رسول نه، از این عالم به عالم قبلی، البته عرض میکنم دخالت خدا هست، از این عالم به عالم قبلی، از عالم قبلی به عالم قبلی، تا میرسه بالاخره به ائمه، از امام میرسه به نبی. سند خوب سندی، ولی به علو این سندی که الان عرض کردم نیست. اولیا مستقیم از خدا میگیرن که خدا از نبی گرفته، خدا از نبی اختیفا کرده، بعد به این ولی واگذار کرده. بله 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 سندش عالیش، حالا ما عالی تر شبار نداریم، ما ممکنه اون سندم هر چند در همه کارا خدا دخالت میکنه. اولیا سند عالی محفوظی رو میگیرن که هر چندیم به این بیان که گفتیم، اونا هم سند رو میگیرن، در همه خدا دخالت داره، چه بسا که سندی که برای ائمه خیلی قوی تر سند اولیا باشه، همینطورم هست. ما در این بحث نداریم که کدام سند بهتره، داریم میگیم اونجوری اینجوریه، اما کدام سند بهتره کاری نداریم. فهم اتباع الرسل به مثل هذا السند العالی محفوظی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل از جلو و پشترش نمیاد، تنزیل من حکیم حمید، چون سند از جانب خداست، مستقیم متصل به خداست، این وسط هیچ باطلی نیست. ولی در بین علما احتمال بطلان هست، اگرچه اونجا هم سعی کردن تذکیر کنن، ولی اونجا چون سند طولانی میشه، این وسط ها ممکنه یه وقتی یه عالم ناقصی وارد شده باشه، خودش جا زده باشه، البته سعی داریم که نشه، ولی خب یه وقت ممکنه شده باشه، ولی این سند چون سندی مستقیم از خدا گرفته شده دیگه درش رخنه نیست. اما در بین سند علما ممکنه، در بین سند ائمه رخنه نیست، اونجا هم شیطان دخالت نکرده، انسان‌های نواب هم دخالت نکردن، ولی در بین سند علما چون بعد سند دارن ممکنه یه دخالت های صورت گرفته باشه. قال ابو یزید، بذارین تمومش کنم، این اگه برسیم تموم کنم، نمیدونم میرسیم که کتاب تموم بشه، من دیگه عجله میکنم، خیلی مطالب هست دارم میکنم، تموم بشه من. بله، قال ابو یزید، میخوادم طول بدم بعد جلسه بعدم بخونم، حرفی نیست. خب بفرمید بچه‌ها. خودمون میدونیم خدا از نبی ارث برده، ارث بردن اختیفا کرده، همونطور که عرض کردم خدا ارث برده، من کونهی ورثها، یعنی خدا ارث برده، یعنی خدا اختیفا کرده. البته خود خدا گفته من خیر الوارثینم، خدا وارث همه است، اگر خدا خودشو وارث میدونه ما دیگه نباید ابا کنیم، اگه بگیم من کونهی ورثها ابی نداره، که خدا خودشو وارث میدونه، وارث همه چی میدونه، وارث نبوت هم میدونه. چرا؟ چون اصالتا نبوت به خدا داده، اصلش مال خدا، خب بعدم اصل برمیگرده به صاحبش دیگه، بعدم که اون امانت دار از بین رفت، اصل برمیگرده به صاحبش، پس ورثها در مورد خدا اصلا معنی حقیقی داره، اشکالی نداره. کونها کونهی ورثها، یعنی خدا ارث برده این نبوت رو از انبیا، ارث برده یعنی اصلش مال خودش بوده، الان به خودش رسیده، به مالک اصلی رسیده. قال ابو یزید، ابو یزید جزء اولیاءه، جز علمای رسوم نیست. علمشو از عالم قبلی نگرفته، علمشو از خدا گرفته. لذا میگه شما که علما هستید علمتون از یه مرده‌ای گرفتید که عالم قبل از خودتونه، ولی من علمم از حی لایموت گرفتم. قال ابو یزید اخذتم علمکم میتن عن میتن، ولی اخذتو عن الحی الذی لایموت. بله بله با یزید بله با یزید بسطامی، حالا ایشون فعلا جزء عرفا حسابش کرده، جزء صوفیه حسابش نکرده. این عبارت از با یزید معروف خیلی جهان گفته میشه که شما علمتون رو میتن عن میتن گرفتید، یعنی مرده از مرده گرفتید. اون شخصی که به شما داد مثل شما یه آدم مرده بود. میتن یعنی شما که میتید، عن میتن از اون عالم قبلیتون، مرده از مرده ارث برد. ولی اخذتو عن الحی الذی لا یموت. بعد کلام خدا رو برای پیغمبر که تو هم وارث انبیاء سلف هستی نقل میکنن، که تو وارث انبیاء سلفی و به خدایی که من به اونها عطا کردم تو اقتدا کن، یعنی خدای اونها رو من به تو هم افاضه کردم، تو به خدای اونها اقتدا کن. حالا توضیح میدیم. قال سبحانه لنبیه فی مثل هذا المقام، هذا المقام این مقام اخذ، هذا المقام این مقام اخذ نبوت که نبی از نبی دیگری اخذ میکند، وارثی از مورث مقامی رو اخذ میکند. لما ذکر الانبیاء علیهم السلام فی سورة الانعام، اونجایی که ذکر کرده انبیاء علیهم السلام در سوره انعام، بعد از ذکر انبیاء در این مقام این چنین فرموده به پیغمبرش، یعنی پیغمبر آخر زمان، فرموده اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، اینا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده، یعنی خدا هدا رو به اونها افاضه فرموده، تو هم به خدای اونها اقتدا کن. خب آیه ظاهرش اینه که تو به خدای مثلا حضرت عیسی اقتدا کن. حضرت عیسی به دوازدهمین معصومی که وصی این پیغمبره اقتدا میکنه، چطور دستور میرسه که تو به مقتدی وارثت اقتدا کن؟ یه شبهه سر اینجا. پیغمبر اینقدر عظمت داره که مقتدای همه باید قرار بگیره، چطور مقتدی انبیا قرار گرفته؟ حالا دیگه جزء بزرگترین پیغمبرای گذشته حضرت عیسی بوده، تازه این پیغمبر با این عظمت به دوازدهمین وصی این پیغمبر اقتدا میکنه. آخ چطوری میگیم که به این پیغمبر دستور داده میشه که به پیغمبرای گذشته خودت که تمامشون مقامشون پایین تر از تو اقتدا بکن؟ این رو مصنف شروع میکنه به توضیح دادن، میگه توضیحش همون چی گفتیم. پیغمبران سلف وفات کردن، خدا هدایتی رو که در اختیار اینها امانتا گذاشته بود استیفا کرد، حالا همون هدایتی رو که خدا ارث برد حالا داره افاضه میکنه به پیغمبرش، میگه این هدایتی که به تو میدم هدایتیست که به قبلی ها دادم، حالا شدیدتر ضعیفتر دیگه بحثی نمیشه، یعنی از صنف همون هدایتی که به قبلی ها دادم. نه تو وارث و مقتدی دیگرانی، من وارث دیگران بودم، حقی رو که به دیگران داده بودم گرفتم، حالا اونو به تو میدم. خب با این بیان دیگه اقتدای پیغمبر به پیغمبر قبل اتفاق نمیفته، معنای اقتدا همینه، یعنی اون هدایتی که دیگران داشتن الان تو هم از همون هدایت برخوردار شدی. و کانو قدماتو و ورثهم الله، ورثه تشدید رو بی خود گذاشته، یه وابی هم در اینجا باید ما تقدیر بگیریم، اگرچه در اون کتاب چاپسنگی این واب نیست، ولی با تقدیر گرفته بشه دیگه. و کان و قدماتو، این انبیاء سلف همه مرده بودند، و ورثهم الله، خدا ازشون اون نبوت رو ارث برده بود. مگه خدا میشه ارث ببره؟ بله. و هو خیر الوارثین، خوبم ارث برده بود، اصل ملک مال خودش بود، ملک خودش رو اسفاته بود. ثم جا علی النبی بذالک الهدا، بذالک باش تهدیه است. بعد بر نبی خاتم آورد این هدایت رو، الذی هداهم به، اون هدایتی که انبیاء سلف رو به وسیله اون هدایت هدایت کرده بود. بعد این هدایت رو آورد، هدایتی که به توسط او انبیاء سلف رو هدایت کرده بود، او رو داد به پیغمبر ما. پس به خدا و مقتده مناش اینه، نه اون اقتدایی که تو ذهن من و شما اول میاد که یه مقدار به نظرمون کسر شأن پیغمبره، پیغمبرمونه. اون هدایت مراد نیست، مراد این هدایت به این صورتی که گفتیم، اون اقتدا مراد نیست، مراد این اقتدا به این صورتی که گفتیم که اونها وفات یافتن، خدا استیفا کرد نبوتی رو که در اختیار اونها قرار داده بود، بعد همین نبوت مستوفا رو به نبی افاضه فرمود، حالا فرمود اقتدا کن به هدای اونها. و هاکذا به عینه علم الاولیا الیوم به هدا النبی و هدا الانبیا. امروز هم که اولیا به هدای نبی اقتدا میکنن، این چنین اقتداشون که خدا اون نبوتی رو که از نبی استیفا کرده بود اون رو لطفاً و تفضلاً به این ولی افاضه میکنن، درست همون کاری که با پیغمبر کرد با ولی میکنه. اون تا حالا درجات اون هدا فرق میکنه، اون هدایی که به پیغمبر آخرالزمان عطا کرد با این هدایی که به این ولی معمولی عطا میکنه خیلی فرق داره. اون در درجه عالی، این در درجه مثلا متوسط. درجات مراد نیست، اصل عطا کردن مراده که خدا اونجا به پیغمبر اونچنان عطا کرد، به اولیا هم همونطور عطا میکنه. منتها اون هدایی که به پیغمبر عطا کرد در درجه عالی بود، اینی که به اولیا عطا میکنه در درجه خودشونه، به اندازه خودشونه. ظاهرا نمیتونی وارد بحث بشی.